میشه. ما اینجا یه بحثی به نام هنر اسلامی داریم، یعنی اینجا فصل و جدا کننده این هنر از هنرهای دیگر اون بحث اسلامه، که این یک ممیزی داره، یک تفاوتی با سایر هنرها داره. رو همین حساب ما اسمش رو میذاریم هنر اسلامی. خب ویژگی هنر اسلامی چیه؟ ببینید، در هنر اسلامی هنرمند حق نداره از شمایل انسانی یا حیوانی استفاده بکنه. چرا؟ چون آن را نماد بت پرستی میدونه. این برمیگرده به اون پیشینه فرهنگ عرب. در عرب قبل از اسلام، همانطور که شنوندگان عزیز میدونن، بت پرستی رواج داشت و ما دو گونه بت داشتیم. یک گونه بت شکل انسان گونه‌ای داشت که بهش صنم میگفتن، و یک گونه بت شکل انسانی نداشت، بهش وثن میگفتن. صنم و وثن. حالا اینجاست که خب معروفترین مصداق بت که شکل صنم بود هوبل بود، که بت به قول معروف قبیله قریش بود و تو کعبه هم بود و پیغمبر هم به هر حال اومد و اون بت پرستی را از بین برد. و در تمدن اسلامی و در حکومت اسلامی به هنرمندان در دور اسلامی اجازه ساخت دیگه مجسمه و شمایل انسانی و حیوانی داده نشد. لذا در اینجا هنرمند مسلمان دیگه حق نداره از شمایل انسانی حیوانی استفاده بکنه. خب پس هنرمند مسلمان باید از چی استفاده بکنه؟ ببینید اینجاست که ما تو دوره اسلامی، آقای دکتر اشاره کردن، ما دو گونه هنر داریم. یه گونه هنر به خصوص تو بحث معماری مختص اسلامه، که به نام حالا معماری اسلامی ازش یاد میشه. یک نوع معماری غیر مذهبی، غیر دینیه، لذا اونجا من این نداره. لذا در اینجا هنرمند مسلمان تو بحث ساخت و آثار معماری اسلامی، خب میاد از مسجد، مقابر، دیگه مدارس، بقای متبرکه استفاده میکنه. یعنی این چهار مصداقی که من عرض کردم خدمتتون، اینا چهار مصداق هنر اسلامی در معماری است که بروز و ظهور پیدا میکنه.
آی دکتر اصفایی میکنم، من سوالی دارم از حضرت عالی. ببینید چه سالی ایران تصرف میشه؟
ایران در سال 13 زمانی که آره، عمر خلافت را به دست میگیره شروع میشه که دیگه اصلا.
یعنی ما 13 را هم نمیگیریم، ما 23 رو میگیریم. 20 سال بیشتر از یک تمدنی که من قبول دارم درخشان ترین تمدن جهان تمدن اسلامی، بدون هیچ گونه اغراقی، اما 20 سال بیشتر از شروع این تمدن نگذشته. و ما میدونیم 20 سال، 100 سال، 200 سال در تمدن اصلا عددی حساب نمیشه. خب
پلک بر هم زدنی هم نیست.
درود بر شما. حالا عذرخواهی میکنم، چگونه اعرابی که در سیاه‌چادرهای خود در عربستان و یا در یک ساختمان‌های گلی و خیلی معمولی که بوده، چگونه یک دفعه به ساخت مساجد و مدرسه و آرامگاه این همه باشکوه میرسن؟ آیا مگر نه آشنایی با تمدن‌ها و عناصر معماری ملت‌های تازه مسلمان شده است؟ مصر، روم، ایران، درسته؟ خب عرض بنده در تأثیر معماری ایرانی و ساسانی بر روی معماری اسلامی، ببین ما صحبت 200 سال نخست رو داریم میکنیم، در ما تا 100 سال قتیبه ابن مسلم باهلی تا سال 98 هجری قمری اگر اشتباه نکنم ماشین جنگی اسلام هنوز داره پیش میره، یعنی فقط و فقط برای غزو و غزا و جهاده، یعنی هنوز تمدن سازی نمی کنم. از نظر این عقید، نظر شخصی بنده است، شاید اشتباه باشه، تمدن سازی به صورت، من فرهنگو نمیگم، یعنی اون شکل فیزیکی قضیه رو میگم، بیشتر از زمان روی کار اومدن خلفای عباسیه. آره، پس شما قبول دارید این تأثیره؟
بله، ببینید آقای دکتر، اصلا خود ایرانی ها به نوعی اسلام را پذیرفتن. من هفته پیش گفتم
دقیقا منم موافقم.
میگه اسلام جهانی نشد مگر به کمک ایرانی ها.
بله
دقیق میفرمایید، این ایرانی ها هستن،
اونم اسلام شیعه و تشیع را پذیرفتن
مختلف. یعنی شما اگر بزرگترین مفسران، فقها، هنرمندان را اگر دقت داشته باشید، حتی تو بحث تمدن اسلامی اینا ایرانی هستند.
دقیقا.
و این ایرانی ها به قول معروف به مانند یک سیستم عمل میکنن که هر سیستمی یه اینپوت داره یه آوتپوت. اینا اینه میگیرن و ایرانیزش میکنن و تحویل میدن.
به خاطر اینکه فردا ایرادی از ما گرفته نشه، یک داخلی داخل و یک خارج، درسته؟
بله.
ورود و خروج.
اینجا میخوام این خدمت شما عرض کنم. ببینید من در رابطه با بحث هنر اسلامی، ببینید ایرانی ها همونطوری که شما اشاره کردید، ببینید ایوان، گنبد اصلا ویژگی معماری دوره ساسانی است.
درود بر شما.
و وقتی که عرب میاد در ایران، خب ما میبینیم اولین کاری که میکنه، خب به هر حال آتشکده باید تبدیل به مسجد بشه. آتشکده ویژگیش این بود که چهار طرفش باز بود.
دقیقاً.
میان سه طرف را میبندن، یه طرف را باز میکنن. اون آتشدانی که شما فرمودید تبدیل به محراب میشه. نهایت امر اون منار یا میل راهنما که محل ناره، محل آتشه، اون میشه گلدسته. دقت میکنی؟ اینا بیشتر همون ایرانیانی بودن که حالا اومدن با اسلام آشنا شدن و اون معماری سبک ساسانی را حالا مبدلش کردن به معماری دوره اسلامی.
دقیقا. بر اساس نیازهای روز اسلامی.
بله. این بحث این ما نمیتونیم کدمان بشیم.
خواهش میکنم.
کاملا ایرانی ها، حتی تو اندلس هم ایرانی ها رخنه کردن و شما کتابی تو همین زمینه هست، نقش ایرانی ها در اندلس اسلامی. من میخوام این خدمتتون عرض کنم. ولی ببینید اینجاست که به هر حال ایرانی ها این ویژگی های هنر اسلامی را میپذیرن، بر اساس آن میان آثار معماری اسلامی را بنا میذارن. خب حالا در معماری اسلامی یعنی مسجد و تزئینات آن، اینا نمیتونن از به قول معروف تمثال ها و شمایل انسانی و حیوانی استفاده کنن. از چی باید استفاده بکنن؟ ببینید ویژگی هنر اسلامی آخرت گرایی و معنویت گرایی در آن است. خب اینجاست که ما میبینیم در هنر اسلامی مهمترین تزئیناتی که مسلمانان استفاده میکنن و به خصوص مسلمانان ایرانی این است که میان از نقوش اسلیمی استفاده میکنن. خب نقوش اسلیمی گواه چیست؟ نشان دهنده آخرت گرایی. چرا؟ ببینید من میخوام آقای دکتر اسکندری این را عرض کنم. ببینید درسته از تجربیات ساسانیان استفاده شد، ولی مضامین قرآنی را آوردن تو هنر اسلامی اینجا جا انداختن. خب در قرآن شما اگر دقت داشته باشید بهشت وصف شده، جنگل‌های سرسبز و نهرها و به هر حال اینجاست که ما میبینیم هنرمند مسلمان در تزئیناتش میاد از نقوش اسلیمی استفاده میکنه که نقوش اسلیمی خودش گواه بهشته.
پس میتونیم بگیم
یعنی اینجاست که شما تو کاشیکاریش، تو گچبریش، اگر دقت داشته باشی تو آجرکاری، شما نقوش اسلیمی را میبینی. آقا فلسفه این نقوش اسلیمی چیه؟ چرا همش گل و بوته شما میبینید؟ این گل و بوته خودش گواه بر آخرت گراییه و معنویت گرایی و نهایتا گواه بهشته. یه جوری میخواد بهش را به اون بیننده بازنمایی کنه. این هنرمند مسلمان این کار باید
طبق فرمایش حضرت عالی، هنر ایران که به مانند یک جسم و شیء است خشک،
بله،
اسلام در اون یک روحی میدمه که اونو بسیار زیبا و پر محتوا و با مزا میکنه. کاملا
حالا بست. علاوه بر نقوش اسلیمی شما نقوش هندسی میبینید. خب این نقوش هندسی فلسفش چیه؟ شنوندگان عزیز برید تو مساجد نگاه کنید، تو مساجد تزئینات مسجد را ببینید، تزئینات مقابر را ببینید. شما میبینید دایره هست، پنجزلی هست، شمسه هست، کاملا نقوش مثلث هست. خب اینا چیه؟ چیه میخواد نشون بده؟ اعداد هست، هر کدوم اینا. این خود نشون دهنده این است که هنر اسلامی هدفش از نقوش هندسی چیه آیه دکتر؟ انتزاعی بودن است.
بله،
یعنی برخلاف هنر مسیحی که شما میبینید عینیست، هنر اسلامی ذهنیه. هنرمند مسلمان را وادار میکند که این اشکال را بررسی با. آقا هدف از این که اینجا مستطیله، چارزلیه چیه، پنجزلی چیه، دایره چیه، کسرت در این وحدت، وحدت در این کسرت. و شما اگر دقت داشته باشید هر بینندهی که میره در آثار اسلامی میبینه به فکر با مجبور میشه، واداشته میشه فکر کنه فلسفه این چیه، حکمت این چیه. و مورد بعدی بحث خوشنویسی است. خب ببینید ما در مبحث خوشنویسی همانطور که میدونی وقتی که قرآن به پیغمبر نازل شد علاوه بر کسانی که آن را باید حفظ میکردن کسانی باید آن را کتابت میکردن. لذا کتابت و خط خوش و زیبا منشأ اسلامی دارد و از این زمان است که یک هنرمند مسلمان وظیفه دینیش نگارش و زیبا نوشتن آیات قرآن.
درود بر شما.
لذا در اینجاست که ما بحث کتابت مطرح میشه، بعد اینجا خط ظهور پیدا میکنه که جزء هنر اسلامی است و انواع و اقسام خط و خوشنویسی و خطوط، حالا کوفی هست بعدش،
بعد تذهیب به وجود میاد، نگارگری
و اینها همه منشأ قرآنی دارد و ما نمیتونیم که منکر این مسائل بشیم. لذا در اینجاست که هنر اسلامی رونق میگیره. من اصفای میکنم.
خیلی ممنونم.
باشم.
متشکرم از گریزی که به تاریخ هنر اسلامی زدید. برمیگردیم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود، همچنان با ادامه برنامه روایت تاریخ. به واقع کناری نشستم، سعی میکنم که شنونده باشم و یاد بگیرم از میان بحث‌هایی که دو میهمان ارجمند مطرح میکنن. برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود. Thank you.
از کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هست. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. پی میگیریم برنامه روایت تاریخ رو. آقای دکتر اسکندری راد خدمت شما هستیم. بپردازیم به فرهنگ و هنر.
خواهش می‌کنم. تشکر میکنم از استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی که فرماشد بسیار پرحرارت و ما در حال تلمذ هستیم خدمت ایشون. در ادامه بعد چون مبحث هنر معماری و هنرهای مستظرفه رو خدمتون هستیم، یک مطلبی است وجود دو عنصر صحبت هم شد، وجود دو عنصر معماری یعنی ایوان و گنبد در شکل اصلی فضا به بناهای مذهبی ایران حالت عظمت و شکومندی می بخشد. من اینو قبول دارم و در تایید فرمایشات استاد عزیزم. بله، چون جناب آقای شریفی میدونید که هخامنشیان 220 سال حکومت کرد، بعد سلوکی اگه اشتباه نکنم چیزی 95 سال، بعد اشکانیان که بزرگترین سلسله ایران یا شاید جهان باشه با 480 سال، 476 سال، 480 سال حکومت میکنن و ساسانیان، مثل الان نبوده که حکومت ها مثلا 50 ساله، 100 ساله، ساسانیان 420 سال حکومت میکن. خب شما حساب کنید 420 سال یک دولت، یک حکومت خیلی یک نواخت میشه دیگه، هر حرفی برای گفتن داشت و اینا دیگه ارائه داده. پس اون هنر معماری یا اون هنرهای تجسمی کلن ایران کم کم در اواخر دوره ساسانی خالی و تویی از محتوا و مضامین شده و اسلام که میاد چون یک فرهنگ، یک هنر آسمانی است، به مانند یک روی در یک کالبدی میدمه و اینو دوباره زندهش میکنه. و عرض کردیم شنوندگان عزیز، ایوان وقتی که صحبت میکنیم همون اتاق یا سرسراها یا رواق شیوهی در معماریه که با جغرافیا و طبیعت شرق، شرق جهان، شرق و مشرق تناسب بسیار زیادی داره به خاطر اون مباحث اقلیمی و جغرافیایی که آب و هوایی که وجود داره. گنبد نقطه اوج طراحی تاق به شمار میاد که در معماری اسلامی بسیار پیشرفت میکنه. این ویژگی ها در معماری این دوره یعنی قرون نخستین به شیوه یا سبک خراسانی شهرت پیدا میکنه. حالا این شیوه یا سبک خراسانی خب به دلیل روی کار اومدن حکومت طاهریان در خراسان، سامانیان در خراسان و صفاریان باز در شرق ایران هستند. به این خاطر اولین، اگر ما بخوایم شیوه معماری و سبک‌های معماری ایران رو تقسیم کنیم، اولین دوره رو بهش میگن سبک خراسانی. من خاطرم هست که این سوال امتحانی و اگه اشتباه نکنم در کنکورم اومده بود، سبک خراسانی که همون مربوط به قرون نخستین اسلام در ایران. از سده دوم هجری به بعد ما شاهد تکمیل فنون و سبک‌های متعدد در تولید انبوه سفال‌ها هستیم که چشم‌انداز هنر ایرانی در اونها به خوبی دیده میشه. سفالگری بیانگر کهن‌ترین و فراگیرترین هنر ایرانی در همه قرون و اعصار بوده و شاید بهترین سند و مدرک زندگی هنری ایران، ایران دوران اسلامی معمولا. و این آثار ارتباط و پیوند بسیار نزدیکی با زندگی مردم داشته و در تمام زمین‌ها علاوه بر کاربرد زیبایی نیز داشته، یعنی علاوه بر اون استفاده که به عنوان استفاده‌های روزمره بوده، معمولا به عنوان یک شیء تزئینی هم استفاده می‌شده. همچنین در مقایسه که کردن چنین برمیاد که پیشرفت سفالگری دوره اولیه اسلامی بیشتر از فن سفالگری در دوره ساسانیه، یعنی شاید همون مباحثی عرض کردیم، جمله معروفی هست میگه نیاز است که انسان را بر سر ذوق آورد، تا نیاز نباشه انسان دست به ابتکار و ذوق و اختراع نمیزنه. خب در این سیر تحول لعاب‌های سبز و قهوه‌ای دوره ساسانی تداوم پیدا میکنه. عرض کردم اگر سری به موزه ها بزنیم دقیقاً سفال ها و ظروف مربوط به اواخر دوره ساسانی یا اوایل دوره اسلامی، بیشتر عرض کردم اون لعاب‌های سبز و قهوه‌ای هستن. یکی از دانشجوها سوال کرد آقا چجوری یه کارشناس میاد نگاه به یک نقاشی میکنه یا یک اثر باستانی یا یک شیء، میگه این سکه مربوط به فلان ساله یا خب ببین اینا هر کدوم یک نشانه یک کدی داره. همین که الان بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر سفالهای با رنگهای سبز و قهوه‌ای ببینید قطعا مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل ورود اسلام به ایران، اما یک رنگی است که اسلام اون رو خیلی وارد طرحات، تزئینات و سفالگری میکنه، آبی فیروزه‌ای، یعنی رنگایی که آبی فیروزه‌ای و سفید، کبود و سفید، اینا در بعدا در نقوش اسلینی و اسلامی زیاد دیده میشن. خب و اما به دلیل اهمیت بیشتر سفالگری و جایگزینی اون نسبت به فن فلزکاری در این زمان، شیوه های تزئین و ظرافت بیشتر میشن در سفالا. این توجه و اهمیت به سفالگری در دوره اسلامی توانه سفالینه های مرغوب و با کیفیتی رو ایجاد کنه، تا جایی که در سده سوم هجری نقاشی زرین فام بر روی سفال به عنوان جانشین، یعنی جانشین ابتکاری برای ظروف سیمین یا همون ظروف نقره‌ای و زرین و طلایی به وجود میاد. اگر دقت کنیم ما دیگه در اکتشافات باستانی که هست در قرون نخستین اسلامی ما ظروف سیمین و زرین، یعنی طلا و نقره دیگه پیدا نمی کنیم، بیشتر سفال هستن و اینا. خب از این رو شیوه عالیه در تناسب شکل خارجی ظرف هماهنگی با کاربرد اون تحولی در این هنر به وجود میاد. رایج‌ترین سفالین‌ها در این دوره، یعنی قرون اول، دوم و سوم، با رنگ‌های لاجوردی تیره روی پوشش سفید رنگ و همچنین رنگ آبی و سبز زمردی که خدمتون عرض کردیم. اما تزئین زرین فام تحولی بسیار زیبا در نگرش و هنر ایرانی که کاملا تازه و نو به شمار میاد. همون جوری که استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی هم فرمایش کردن، یکی از هنرهایی که بعد از اسلام بیشتر به وجود میاد و رشد و رونق پیدا میکنه خوشنویسیه. گفتیم نیاز است که انسان را بر سر ذوق آورد، ضرورت کتابت کلام وحی. خب اینا تا چند اندازه میتونستن در ذهن خودشون، مگه چند نفر میتونست حافظ کل قرآن باشه؟ پس تصمیم میگیرن که کتابت بشه. خب کلام وحیه، بایستی خیلی زیبا و ذوق و ابتکار به خرج میدادن. به همین خاطر هنر خوشنویسی، تذهیب، اینا به وجود میاد. از دیگر تحولات در این دوره تزیین سفالگری یا هنر خوشنویسی در خراسانه. این تحول ریشه در شکل‌گیری هنر خوشنویسی و جایگاه اون در فن کتابت و نگارش قرآن مجید در سده سوم هجری. هنر خوشنویسی آقای دکتر تأثیری عمیق و تعیین کننده بر طراحان این دوره داره و تونست جلوه‌گر همه هنرهای زمان خودش باشه و از بناها گرفته تا اشیاء کاربردی رو همه رو در بر میگیره. وقتی ما میگیم خوشنویسی، بس فقط نوشتن کتاب نیست، بلکه بر نمای ساختمان ها و اینا مثل مسجد کوفه شما این هنر خوشنویسی رو میبینید. خط کوفی به دست توانای یک هنرمند ایرانی، جالب اینو بدونیم، خط معروف کوفی به دست توانای یک هنرمند ایرانی به صورت خطی زیبا با ارزش تزئینی بسیار بالا در اومد. هرچند خواندن اون با اشکالاتی روبرو بود، اما بازم توسط هنرمندان ایرانی اصلاح شد. ما در هر جای هنر اسلامی نگاه کنیم، امکان نداره کسی بتونه در کفه ترازو وزن قسمت اسلامی یا ایرانیشو بالاتر بالا یا پایین ببره. یعنی اینا بسیار در هم آمیختن. عرض کردیم که توسط هنرمندان ایرانی اصلاح میشه. خطوط دیگر به دست محمد ابن علی فارسی معروف به ابن مقلع پدید میاد. خط کوفی همچنان به عنوان خطی تزئینی به مدت 5 قرن در نواحی مختلف به شیوه‌های مختلف به کار میره. خب این خط به عنوان رایج‌ترین نقش تزئینی روی ظروف فلزی و سفالی، پارچه و یا کتیبه مورد استفاده قرار میگیره. با سیر تحول خط از کوفی که به خطوط ششگانه محقق، ریحان، سلس و توقی شهرت پیدا میکنن، همچنین در این دوره هنر فلزکاری بازمانده از دوران ساسانی ادامه پیدا میکنه و از ظروف بزرگ و باشکوهی تولید میشن. اما شنوندگان دقت کنید، به دلایل گوناگون هیچ نمونه از مصورسازی کتاب دیده نمیشه و تنها نمونه موجود شاید همون نسخه ارژنگ مانی که یافته شده در منطقه تورفانه در سده دوم و سوم هجریه. آثار پراکنده به ویژه دیوارنگارهای دوران حکومت اسلامی که مربوط به اموی و عباسیه و یا نگارهای سفالینا بیانگر تداوم سنت نقاشی از دوره ساسانی به دوره آغازین اسلامیه. این در بحث نقاشی، هنر و خوشنویسی، فلزکاری که مربوط به دوره‌های اول، دوم و سوم هجری قمری تا الان به دست اومده. برای اینکه بپردازیم به مبحث آموزش و چگونگی شکل تعلیم و تربیت در این دوره، استاد عزیزم جناب آقای دکتر اشرفی خدمت شما هست.
آقای دکتر اشرفی خدمت شما ایم. سپاسگزارم آقای اسکندری راد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. من تقریباً سیر شکل‌گیری تمدن اسلامی را از دوره پیغمبر تا دوره عباسیان خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اگرچه در قالب نظر عرض کردم هم قرآن توصیه به علم و علم آموزی کرده است و بیش از 80 بار کلمه علم در قرآن آمده است، همچنین پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توصیه بسیار زیادی در رابطه با علم و علم آموزی کردند و احادیث و روایاتی در این زمینه نقل کردند که از جمله آن فرمودند که اطلب العلم ولو در سین یا در چین، یعنی اون زمان همانطور که میدونید دورترین نقطه چین بود، یا زگهواره